با یک گل استقلال خوزستان رو در مشهد شکست داد و با 34 امتیاز در رده سوم جدول ایستاد. ماشین سازی هم در تبریز 1-3 وسط صنعت نفت آبادان گذشت. تراکتور سازی برابر میزبانش نساجی مازندران 1-1 متوقف شد و با 30 امتیاز در رده چهارم باقی ماند و فولاد مبارک سپاهان در روزی که هوادارانش را به دلیل محرومیت در اختیار نداشت با 3 گل از صد میهمانش سپیدرود رشت گذشت و با 35 امتیاز به صدر جدول صعود کرد. صحبت‌های امامی فر مربی سپیدرود را بشنوید.
بازی امروز با تیم سپاهان رو ما به کیفیت بازیکنان سپاهان و سبک بازی سپاهان واگذار کردیم. به هر حال میدونستیم که شانسای زیادی جلوی تیم سپاهان با این کیفیت به دست نمیاریم و باید از همونا استفاده کنیم. متاسفانه اتفاق نیفتاد. از هر نظر سپاهان برتر بود. در نهایت بازی رو 3-0 واگذار کردیم. اون چیزی که مسلم است 13 بازی دیگه در پیش است و با قدرت به وظیفه‌مون عمل میکنیم و تلاش میکنیم که انشالله سپیدرود در لیگ برتر حفظ بشه.
تکسیلا دستیار پرتغالی قلعه‌نویی:
ما مقابل یه تیمی بازی کردیم که خوب سازماندهی شده بود. میدونستیم که نقطه قوت اینا ضد حمله شونه و ما برای این آمادگی داشتیم. میدونستیم که توپ رو نباید راحت از دست بدیم و بازی رو تحت کنترل داشته باشیم. به همین خاطر ما تا به گل اول برسیم تونستیم بازی رو کنترل کنیم. سه تا گل زدیم و گلای بیشتری میتونستیم بزنیم.
در ادامه فردا نیز ساعت 17:15 دقیقه تیم نفت مسجد سلیمان با پارس جنوبی جم در مسجد سلیمان دیدار دارند. ضمن اینکه بازی استقلال تهران با زبان اسفان 5 اسفند در ورزشگاه آزادی برگزار خواهد شد. البته استقلال جمعه این هفته از هفته 18 میهمان تراکتور سازی خواهد بود. زمان دیدار سایپا و پیکان هم هنوز مشخص نشده است. سایپا در مرحله پلی آف لیگ قهرمانان آسیا فردا ساعت 17 در از تیم میروای پنجاب هند پذیرایی می‌کند و زوباهن هم فردا در فولادشهر برابر الکویت کویت قرار می‌گیرد. در صورت پیروزی باید 30 بهمن با رایان قطر برای راهیابی به مرحله گروهی لیگ قهرمانان دیدار کند. و دادگاهی در تایلند بازگرداندن فوتبالیست بحرینی را به کشورش رد کرد تا او به استرالیا بازگردد. حکومت بحرین حکیم العریبی بازیکن پیشین تیم ملی فوتبال این کشور را به علت مسائل سیاسی به 10 سال زندان محکوم کرده و خواستار بازگرداندن این بازیکن به بحرین شده بود. با این حال وقتی او به استرالیا مهاجرت کرد، تلاش دولت بحرین برای بازگرداندنش آغاز شد. العریبی تصور میکرد با ویزای استرالیا میتواند به کشورهای مختلف برود و وقتی برای ماه عسل به تایلند رفت، پلیس این کشور او را بازداشت کرد. با این حال دادگاه تایلند موضوع بازگرداندن این بازیکن را به بحرین رد کرد و این فوتبالیست بحرینی حالا قرار است به استرالیا بازگردد. العریبی اولین بار در سال 2012 و در جریان اعتراضات مدنی در این کشور بازداشت و محکوم شده بود. خیلی متشکرم از شما.
سازمان هواشناسی برای بیشتر مناطق کشور بارش برف و باران پیش بینی کرد. امین حسین نخشینه، کارشناس سازمان هواشناسی:
امروز با تشدید فعالیت سامانه بارشی برای بیشتر مناطق ایران بارندگی پیش بینی کردیم که در جنوب و جنوب غرب بارش ها به شکل رگبار و رعد و برق و برای دامنه های زاگرس مرکزی و جنوبی مرکز، دامنه های جنوبی البرز و شمال شرق به شکل باران و برف پیش بینی شده. فردا سه‌شنبه با عبور این سامانه از بخش های غربی شاهد فعالیت این سامانه بارشی در نیمه شرقی کشورمون خواهیم بود که در استانهای واقع در مرکز، شرق و شمال شرق بارش به صورت برف و باران و برای جنوب شرق بارش ها گاهی همراه با رعد و برق پیش بینی میشه. اما با شمالی شدن جریانات روی دریای خزر امروز و فردا برای استانهای گیلان، مازندران و گلستان بارش باران خواهیم داشت که این بارش ها روی ارتفاعات این استانها به شکل برف رخ خواهد داد. پیش بینی کردیم که امروز بارش باران داشته باشه تهران، وزش باد در تهران پیش بینی میکنیم، احتمال بارش برف هم برای تهران وجود داره.
و در پایان به آگاهی میرسانم هنگام اذان مغرب به وقت تهران ساعت 18 هست. بعد از ظهر خوبی داشته باشید و خدا نگهدار.
اینجا جوار آینه و گنبد و حرم
اینجا جوار آینه و گنبد و حرم اینجا حریم روشن
رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید با ما از این دریچه به خورشید بنگرید
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید با ما از این دریچه به خورشید بنگرید
ای دل همیشه بیقرار ای چشیده سرد و گرم روزگار باز هم بگو داستان انقلاب را داستان روزهای التهاب و اضطراب را ماجرای ابرهای تیره و آفتاب را باز هم بگو از طلوع بی‌دریغ زندگی در نگاه روشن امام ما از شکست شب با تنین پرشکوه گام ما باز هم بگو که حرف تو حجت منه باز هم به من بگو که وقت رسیدنه باز هم بگو که آینده روشنه باز هم بگو که حرف تو حجت منه باز هم به من بگو که وقت رسیدنه باز هم بگو که آینده روشنه باز هم بگو ای دل ای چشید سرد و گرم روزگار از حماسه های تا همیشه ماندگار باز هم بگو از آن امیدها که روی شانه برده ایم آن شهیدها سروهای سر بلند ایستادگی باز هم بگو باز هم بخوان بخوان مرا به ایستادگی از بلوغ عشق و دانش نجیب ما بگو از گشودن دریچه های آسمان باز هم بگو اگر چه ساده نیست باورش برای دشمنان باز هم بگو که حرف تو حجت منه باز هم به من بگو که وقت رسیدنه باز هم بگو که آینده روشنه باز هم بگو سرزمین سر به زیر و سر بلند ما به بیرق شکوه خیش را تا ثریا رسانده است. خاک دل شکسته شکوه مند ما زیر سایه ولایت علی، زیر خیمه حسین جام دار مند است. زیر سایه ولایت علی، زیر خیمه حسین جام دار مند است، جام دار مند است. باز هم من و توییم و راه پیش رو، باز هم به من بگو، باز هم به من بگو، باز هم من و توییم و راه پیش رو، باز هم بگو که حرف تو حجت منه، باز هم به من بگو که وقت رسیدنه.
سلام و درود دوباره ما به همه شما هموطنان خوبم در سراسر ایران اسلامی در 22مین روز از ماه بهمن 1397. عصرتون معطر به بوی مهربانی و دلهاتون غرق عشق و محبت باشه، لحظه هاتون مملو از آرامش و درود خدا دوباره و صد باره بر غیرت شما مردم انقلابی که امروز با شکوه تر از همیشه به عرصه ها آمدید و یک راهپیمایی چشمگیر و چشم نواز دیگری رو در تاریخ ایران اسلامی ثبت کردید. امروز 22 بهمن تماشایی داشتیم و جشن پرشکوه 40مین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی با حضور تک تک شما هموطنان عزیز، شما ایرانیان سرافراز در خیابانهای کشور برپا شد و الهی شکر که 40مین سال انقلاب اسلامی رو جشن گرفتیم و الهی که به مدد صاحب الزمان و همه حضرات معصومین علیهم السلام بتونیم این انقلاب رو تا پایان همچنان سربلند پیش ببریم. باز هم درود بر غیرت همه شما ایرانیان که مثل همیشه با اطاعت از رهبر و حضور پرشکوهتون اقتدار و میثاق ملی رو به نمایش گذاشتید. ما افتخار داریم همچنان با برنامه‌های شبکه سراسری معارف در نوبت عصرگاهی امروز 22 بهمن 97 در خدمتتون باشیم. انشاءالله تا ساعت 17 ما رو همراهی کنید. قرار هست در ادامه این برنامه ها رو بشنوید. ابتدا فقه پویا تقدیمتون میشه با موضوع مهریه های نامتعارف، علل و پیامت ها و راه حل ها. 15:30 دقیقه برنامه راز سرنوشت که به بررسی تحلیلی زندگانی اصحاب نیک و بد حضرات معصومین میپردازه. برنامه زنده ایران ما که هر روز به صورت مسابقه در ایام الله دهه فجر تقدیمتون میشد، امروز قسمت آخرش رو خواهید شنید و رأس ساعت 16 همکارانم تقدیمتون میکنن. و برنامه به رنگ خدا 17:05 دقیقه که با این برنامه به استقبال اذان مغرب با افق شهر مقدس قم در ساعت 18:04 دقیقه خواهیم رفت. امروز غروب آفتاب هم ساعت 17:45 دقیقه خواهد بود. متشکرم از همراهی همه شما شنونده های عزیز، همه شما ایرانیان سرافراز، همه شما دوستداران انقلاب اسلامی که 40 سال مقاومت و انقلابیگری و استکبار ستیزی رو به نمایش گذاشتید و امروز این چنین پرشکوه سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی رو جشن گرفتید.
صدای تو روشن هنوز، پری از شکوه شکفتن هنوز، چه خورشیدهایی که در جان توست، بهار همیشه زمستان توست، 40 سال شد شعله جان تو، بصیرت چراغ فروزان تو، 40 سال با پرچم افتخار گذشتی ز گردونه ی روزگار، 40 سال با پرچم افتخار گذشتی ز گردونه ی روزگار. هی 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 کلام امام از میزان تو، گلش می روید از جان تو، دلم بر سر عهد و پیمان توست، فضیل از صدای فروزان توست، دلم بر سر عهد و پیمان توست، فضیل از صدای فروزان توست، جوانان تو روشن و پرخروش، تو میراث تاریخ داری به دوش، جهان گرچه تاریک نوری هنوز، داره حضوری هنوز، جهان گرچه تاریک نوری هنوز، تو آینه داره حضوری هنوز. سال شد شعله جان تو، بصیرت چراغ فروزان تو، 40 سال با پرچم افتخار گذشتی ز گردونه ی روزگار، 40 سال با پرچم افتخار گذشتی ز گردونه ی روزگار، 40 سال با پرچم افتخار گذشتی ز گردونه ی روزگار.
دریافت رادیو معارف با کیفیت دیجیتال،
دسترسی به محتوای صوتی درخواستی متنوع و جذاب،
نمایش جدول پخش برنامه ها،
قابلیت ذخیره صدا و کار در حالت آفلاین ویژه سفر،
دسترسی آسان به آرشیو زمانی و برنامه‌ای با برنامه کاربردی یا اپلیکیشن رادیو.
برای دریافت اپلیکیشن رادیو به وبگاه ایران صدا نقطه آی آر یا به پایگاه اینترنتی رادیو معارف مراجعه فرمایید.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
بله، بسیار سپاسگزارم از همراهی تک تک شما شنوندگان عزیز، هموطنان خوب هم. باز هم هر چقدر از حضور پرشورشتون در امروز روز 22 بهمن 1397 در جشن باشکوه 40مین سال پیروزی انقلاب اسلامی بگیم کم گفتیم. الحمدلله، خدا رو شکر بر این همه بصیرت و همت و غیرت، و درود خدا بر حماس آفرینی همه شما، شمایی که نشون دادید در دفاع از آرمانهای انقلاب اسلامی، امام راحل و مقام معظم رهبری، و برای خلق حماسه های نو آماده تر از گذشته هستیم. همچنان ما را همراهی بفرمایید از شبکه سراسری معارف. اگر دوست داشته باشید در مورد برنامه های رادیو معارف نظر، پیشنهاد و یا انتقادی به همکاران خوبم در روابط عمومی بفرمایید، این شماره تلفن ها در اختیارتون هست: 329-1551، 329-1552 با پیش شماره 025، و همچنین سامانه پیامکی 30553 هم برای اینکه بخواید پیامک های خودتون رو ارسال کنید. خیلی افتخار داریم و متشکریم از اینکه همراه شما هستیم و شما با شنیدن برنامه های رادیو معارف ما رو همراهی میکنید. برنامه فقه پویا در این لحظه آماده پخش هست که دعوت میکنم اون رو بشنوید. مهریه های نامتعارف، علل و پیامت ها و راه حل ها موضوع فقه پویاست که دعوت میکنم به مدت 39 دقیقه شنونده باشید.
در سایه فقه چشم دل روشن کن، در ساحت فقه دشت دل گلشن کن، در سایه فقه چشم دل روشن کن، در ساحت فقه دشت دل گلشن کن.
فقه پویا،
خواهی که بری ز زندگانی لذت، از عالم فقه به تن جوشن کن، از عالم فقه به تن جوشن کن. خواهی که بری ز زندگانی لذت، از عالم فقه به تن جوشن کن، از عالم فقه به تن جوشن کن.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به محضر شما خوبان شنوندگان عزیز و دوست داشتنی رادیو سراسری معارف که همکنون با برنامه فقه پویا همراهید. مباحث برنامه ما چند فرصتیه که به موضوع مهریه های نامتعارف، دلایل، پیامدها و راهکارهای کاهش مهریه های نامتعارف اختصاص داره که این مبحث بسیار مهم رو با حضور اساتید محترم و بزرگوار حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر فرج الله هدایت نیا، عضو محترم هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و همینطور استاد محترم حجت الاسلام و المسلمین رضا بزاز بنابی، ریاست محترم دادگاه خانواده استان قم مورد بحث و بررسی قرار دادیم و انشالله در این مجال هم می‌خوایم این مبحث رو پی بگیریم. خدمت عزیزانی که دعوت ما رو قبول کردن و در استودیو تولید رادیو معارف حضور پیدا کردن تا از محضرشون درباره این مبحث بسیار مهم و اجتماعی و کاملا مورد نیاز بهره بگیریم، خیلی ممنون و متشکرم. انشالله در این برنامه هم مطالب بسیار خوبی رو که محققانه آماده کرده اند ما میشنویم و بهره‌مند میشیم. جناب استاد بزاز بنابی، خدمت حضرت علی سلام و خوش آمد میگم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما و استاد محترم دکتر هدایت نیا و تمامی شنوندگان محترمی که با این برنامه از طریق رادیو ارتباط برقرار میکنن سلام عرض میکنم و امیدوارم که در طی چندین جلسه گذشته که مطالبی رو تقدیم کردیم خدمت عزیزان شنونده نظرشون رو جلب کرده باشه و بلکه قدمی در راستای بررسی موضوعات مختلف مربوط به مهریه و خانواده ها برداشته بشه و معضلاتی که در این زمینه وجود داره رو انشالله تونسته باشیم نقد و بررسی و مطالبی رو خدمت عزیزان ارائه کرده باشیم.
انشالله. خیلی ممنون از حضرت عالی دیگر کارشناس عزیز و بزرگوار ما که انشالله از مطالب بسیار خوبیشون در پاسخ به سوال‌های برنامه امروز استفاده می‌کنیم. استاد محترم جناب دکتر فرج الله هدایت نیا هستن که من خدمت این بزرگوار هم سلام و خوش آمد میگم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم جناب عالی و محضر استاد بزرگوار جناب حجت الاسلام جای بنابی و همینطور شنوندهای خوب این برنامه عرض سلام دارم. انشالله که برنامه خوبی باشه، در خدمتون هستم.
خواهش می‌کنم. جناب استاد بنابی، ما در فرصت‌های قبل در خصوص دلایل و پیامدهای مهریه های نامتعارف بحث و گفتگو کردیم و مطالب خوبی رو حضرت عالی و جناب استاد هدایت نیا بهش اشاره کردید که من تقاضا میکنم یه خلاصه مختصری در حقیقت از این مبحث ارائه بفرمایید تا ما در دو محور بحث خودمون که باقی مونده و انشالله میخوایم دربارش صحبت کنیم، یعنی بحث مشروعیت این مهریه های نامتعارف و همینطور راه های فقه حقوقی کنترل و پیشگیری از افزایش بیروی مهریه بحث و گفتگو کنیم. بفرمایید.
عرض کنم که در جلسات قبل محوریت بحث در رابطه با مسائل مربوط به مهریه، اولین بحثی که مطرح شد فلسفه مهریه بود.
بله.
گفته شد که خب مهریه رو خداوند متعال قرار داده و تعیین فرموده تا مرد به وسیله آن صداقت خودش رو برای ابراز علاقمندی به همسرش نشون بده. خب آیه‌ای که در این زمینه اومده نشان از مطلوب بودن زن داشته و نشان از طالب بودن مرد. مرد میره سراغ زن و با مهر علاقه و صداقت خودش رو بهش نشون میده.
بله.
خب ما به این فلسفه که نگاه میکنیم میبینیم که خب این مهریه‌ای که الان در جامعه ما مطرحه از این فاصله زیادی گرفته.
بله.
واقعا مهریه‌های نامتعارفی که الان بین خانواده ها مطرحه این با این اصلا هماهنگی نداره. بالاخره ما هستیم و جامعه اسلامی خودمون
منه.
بر مبنای جامعه اسلامی خودمون و که برگرفته از قرآن و آموزه های اهل بیت عصمت و طهارته ما باید با این قضیه برخورد بکنیم. این وسیله رو بحث مهریه رو نباید هدف اصلی خود در زندگی قرار بدیم، که در حالی که قرآن میگه هدف اصلی از مهریه صداقت است. خب مهریه نامتعارف این صداقت رو از بین میبره. عرفها و سنتهای مندرآورده این قضیه رو تحت شعاع قرار میده، از مسیرش خارج میکنه. از اون ور گفتیم خب مهریه نباید زیاد باشه، از طرفی هم گفته شد که در جلسات قبل مهریه خیلی هم نباید کم باشه که موجب تحقیر زن بشه بین دوستا و آشنایان. ولی خب این دوتا رو در کنار هم باید دید.
بله.
نه زیاد بودن و نه کم بودن.
بله.
گفته شد که عقد نکاح یک عمل حقوقی توأم با عقلانیت. برای رسیدن به این هدف از عقلانیت ما با کارهای غیر معقول، با مهریه های غیر معقول نمیتونیم به هدف عقد نکاح برسیم. هدف عقد نکاح چیه؟ هدف عقد نکاح رسیدن به یک خانواده مطلوبی است که آرامش در آن خانواده برای اعضاش پیدا بشه و بستری باشه برای تربیت جامعه سازان آینده، برای تربیت فرزندان. پس ما با کارهای غیر عقلایی نمیتونیم به این مطلوب عقلی برسیم. پس باید چی کار کرد؟ باید در اینجا چاره اندیشی کرد، چاره جویی کرد، راهکارهایی رو پیدا کرد که بلکه خانواده ها جامعه یا به سمت و سویی برن که خودشون رو با آموزه های قرآنی و اهل بیت عصمت و طهارت انشالله هماهنگ بکنن.
انشالله. خیلی ممنونم. البته در خلال مباحث برنامه های گذشته در خصوص دلایل روی آوردن خانواده ها و همینطور پذیرفتن آقا پسرها نسبت به مهریه بالا ما صحبت کردیم و هم از نظر جامعه شناسی و هم از نظر مسائل حقوقی و فقهی این رو مورد دقت قرار دادیم و مطالب خوبی رو کارشناسان فهمیدن که حالا جناب استاد بنابی بنا به محدودیت وقت برنامه تقاضای ما خیلی خلاصه این مبحث رو ارائه کردن. عزیزانی که مایل هستن چون یک بحث اجتماعی و بروز هست و مورد نیاز میتونن به آدرس رادیو معارف مراجعه کنن، برنامه ها اونجا بارگذاری شده، میتونن مباحث رو بشنون و استفاده کنن، چون عزیزان هم از نظر بررسی میدانی به نتایج خوبی رسیدن که مطالبشون ارائه کردن و هم جناب استاد هدایت نیا چون در بحث بررسی محققانه و تألیف آثار متعدد در این زمینه مطالب ارزشمندی دارن که قطعا میتونه برای شما مفید باشه. خب تقاضا میکنم از محضر جناب استاد هدایت نیا که بحثمون رو در محور جدیدی که در نظر داریم پی بگیرم. ما در فرصتهای گذشتم در خلال مباحث یه اشارهی به این سرفصلی که الان میخواییم بپردازیم کردیم و از زبان شما خیلی گذرا مطالب رو شنیدیم، اما اینجا میخواییم به تفصیل بحث کنیم که آیا این مهریه های بالا که ما الان تو برنامه جرأتش هم نمی کنیم بعضی از این مهریه ها عنوان ها رو بگیم، جناب استاد بنابی چون مواجه هستن قبل از برنامه یه مواردی رو اشاره کردن که ما اصلا تعجب کردیم، این مهریه های بالا اصلا از نظر شرعی و فقهی مشروعیت داره و قابل قبول هست یا نه؟
اگه بخوام خیلی کوتاه و گذرا به این پرسش جناب عالی پاسخ بدم، تا اونجایی که من جستجو کردم تو منابع، شهید در لومعه که متوفای 786 هجری هست، این منبعش هم منبع نسبتا قدیمیه، در باب بیع یه مطلبی داره که در خصوص سمن معاملات تأکید میکنه که یک بیچ منعی در کمی یا زیادیش وجود نداره. تعبیر داره الا ان یؤدی الى سفح، تا جایی که به سفاحت نرسه، یعنی معامله سفهی نشه. لازم من اشاره بکنم که گاهی طرفین معامله یکی از اونها سفیه هستن، یعنی عقلشون به صورت کامل رشد پیدا نکرده. خب به دلیل سفیه بودن یکی از طرفین معامله غیر نافذه. اما گاهی طرفین